اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دو روز پس از آن که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از شهروندان این کشور خواست که نگرانی هایشان را در این مورد به دفترش بفرستند، وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنان تسهیلات لازم را برای بررسی بی‌طرفانه حقوق بشری مساعد کردند. این وزارت روز چهارشنبه 26 اکتبر در اعلامیه گفته است که آنان با نمایندگان ملل متحد که برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان گماشته شدند همکاری بیشتر کرده، اما گفتند که نباید آنان از این روحیه به گفته وزارت خارجه طالبان مثبت استفاده نادرست کنند. این وزارت افزوده است که گزارش دهی بر اساس شایعات و منابع مجازی و استفاده از آن علیه نظام حاکم نه تنها اعتماد مردم را به گزارش های نهادهای بین المللی از بین میبرد، بلکه بی‌طرفی و اعتبار آن نهادها را زیر سوال میبرند. در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، دو روز پیش گفته بود که در طول سفرش به افغانستان با اقشار مختلف از جمله نمایندگان زن و مرد جامعه مدنی از چندین ولایت ملاقات کرده است. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که بسیاری از کشورها به شمول ممالک منطقه به این باورند که هنوز حکومت همشمول در افغانستان تشکیل نشده است. آقای نیکلاسن روز گذشته به کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که منطقه و جهان خواهان یک حکومت ائتلافی در افغانستانند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که این کشور با یک زمستان سخت روبرو است و کمک‌های وعده شده بشری 50% کمتر از هدف تعیین شده میباشد. توماس نیکلاسن گفته است که میدانند برخی از اعضای اتحادیه اروپا تلاش دارند که آیا میتوانند به شکل ماموریت دوباره به کابل برگردند یا در آنجا واقعا حضور داشته باشند یا خیر. با به قدرت رسیدن طالبان، جامعه جهانی همواره خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان بوده، اما طالبان گفتند که حکومتی که آنان تشکیل کردند همه اقوام افغانستان را در خود جا داده است. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که افغانستان در میان 120 کشور و قلمرو جهان ناامن‌ترین کشور جهان است. نهاد پژوهشی گالوپ در گزارشی که امروز تحت عنوان قانون و نظم جهانی نشر شد، دید و برداشت مردم کشورهای مختلف جهان را نسبت به امنیت و حاکمیت قانون در محلات زندگی انعکاس داده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در این سروی از مردم پرسیده شده است که آیا به پلیس محلی خود اعتماد دارند یا خیر، و آیا زمانی که شب هنگام به تنهایی قدم میزنند احساس امنیت و مسئولیت میکنند یا خیر. بر اساس این سروی سنگاپور با کسب 96 امتیاز امن‌ترین کشور جهان بوده، اما افغانستان با کسب 51 امتیاز ناامن‌ترین کشور جهان قلمداد شده است. با این هم حس مسئولیت افغان‌ها در مقایسه با سروی که در سال 2019 انجام شده بود اندکی بهبود را نشان می‌دهد، زیرا این کشور در آن سال از رهگذر حس مسئولیت نسبت به امنیت و حاکمیت قانون 43 امتیاز داشت و مردم حتی نسبت به سال 2021 حس مسئولیت کمتر داشتند. بر اساس یافته‌های این سروی اکثر کسانی که در افغانستان احساس مسئولیت می‌کنند مردان می‌باشند. از میان افرادی که در این سروی سهم گرفتند، 32% مردان افغان در سال 2021 گفتند زمانی که آنها شب هنگام به هر جایی به تنهایی قدم میزنند احساس مسئولیت داشتند. این رقم حس مسئولیت 2 برابر افزایش را در مقایسه با سروی سال 2019 نشان میدهد.
برنامه جهانی غذا میگوید که زندگی برای بسیاری از شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران هنوز غیر قابل تحمل است. این سازمان امروز چهارشنبه 26 اکتبر در توییترش نوشته است که طی سال روان میلادی بیش از 10 میلیون زن را تحت پوشش قرار داده است. بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا، این شمار زنان از طریق برنامه‌های ایجاد سرمایه و حمایت معیشتی کمک دریافت کردند که بیشتر شامل پول نقد است تا زنان بتوانند با این سرمایه برایشان کاروبار محلی را اندازی کنند. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که 90% افغان‌ها غذای کافی ندارند و از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر نمی‌توانند غذای کافی برای خوردن به دست بیاورند. برخی از اعضای نیروهای ویژه کماندوی اردوی افغانستان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان توسط ایالات متحده و متحدین غربی آن به سرنوشت رها شدند، می‌گویند که پیشنهادات برای پیوستن به اردوی روسیه دریافت کردند تا در اوکراین بجنگند. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
بسیاری از نیروهای امنیتی و اردوی افغانستان میگویند که نیروی پیاده نظامی آموزش دیده توسط امریکا که در 20 سال پسین در کنار نیروهای بین المللی جنگیدند میتوانند تغییر مورد نیاز را برای روسیه در میدان جنگ ایجاد کنند. خبر تلاش‌ها برای استخدام این افراد این نگرانی را در حلقات نظامی و امنیتی پیشین افغانستان ایجاد کرده که ممکن تا 10,000 کماندوی پیشین افغانستان با پیشنهادات روسیه سازگار باشند. پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر نیروهای مجرب و آموزش دیده نظامی افغانستان از صفوف نظام طرد شده و در بی‌سرنوشتی و فقر به سر می‌برند. یک منبع دیگر اردو گفته است که این افراد در حال حاضر نه کشوری دارند، نه شغلی، نه آینده‌ای و نه چیزی دارند که از دست بدهند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ریشی سوناک صدر اعظم جدید بریتانیا توافق کردند تا برای حمایت از اوکراین و ایستادگی در برابر چین و روسیه یک جا با هم کار کنند. قصر سفید گفته است که رهبران دو کشور ساعت پس از آن برای نخستین بار با هم صحبت کردند که سوناک 30 صدر اعظم بریتانیا در سال جاری شد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که رهبران دو کشور در جریان این صحبت بر رابطه ویژه‌ای که میان ایالات متحده و بریتانیا وجود دارد تاکید کرده و گفتند که آنان یک جا با هم برای پیشبرد امنیت و رفاه جهانی کار خواهند کرد. بر اساس این اعلامیه رهبران این دو کشور علاوه بر حمایت از اوکراین تاکید کردند که روسیه را به خاطر تهاجم نظامیش بر اوکراین حسابده قرار دهند. صدها تن امروز چهارشنبه در جاده های شهر سقز در شمال غرب ایران برآمده و در 40 روز در گذشته مهسا امینی دست به اعتراض زدند. رویترز به نقل از شاهدان گزارش داده که پلیس ضد شورش بر تجمع مردم در قبرستان شلیک کرده و ده تن را بازداشت کرده است. در شهر سقز کرد ایران که زادگاه مهسا امینی است، جمعیت امروز چهارشنبه شعارهای مرگ بر دیکتاتور را سر دادند. مهسا امینی که به اتهام نقض قوانین سختگیرانه پوشش زنان در ایران بازداشت شد، به نماد قدرت اعتراضات مبدل شده که یکی از جدیترین چالش‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان اعلام کرده است که به خاطر برگزاری انتخابات پیش از وقت روز جمعه مظاهرات گسترده ای را از شهر لاهور تا اسلام آباد پایتخت آن کشور راندازی می کند. پیش از این شمار اندکی از حامیان عمران خان هفته گذشته پس از آن دست به اعتراض زدند که کمیسیون انتخابات آن کشور صدر اعظم پیشین پاکستان را به تاریخ 21 اکتبر برای 5 سال از نامزد شدن به کرسی های انتخاباتی سیاسی سلب صلاحیت کرد. عمران خان شام سه‌شنبه به وقت محل در شهر لاهور پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که ساعت 11 صبح جمعه راهپیمایی طولانی را از میدان آزادی در لاهور تا اسلام آباد که 380 کیلومتر فاصله دارد راه اندازی میکند. او از حامیان و اعضای حزبش تحریک انصاف خواست تا در جریان مظاهرات باید از توسل به خشونت اجتناب کنند. ویتالی کلیشکو شاروال شهر کیف روسیه را متهم کرد که تلاش دارد تمام زیربناهای اوکراین را قبل از فرار رسیدن زمستان تخریب کند. آقای کلیشکو در مصاحبه با اسکای نیوز حملات روسیه را بر اوکراین نسل کشی ساده مردم عنوان کرد. شاروال کیف گفت که هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ایجاد دوباره اتحاد جماهیر شوروی است. او به رهبر روسیه هشدار داد که اوکراین هرگز به اتحاد جماهیر شوروی برنمی‌گردد و اوکراین آینده خود را به عنوان عضو اتحادیه اروپا می‌نگرد. مسکو تا تهیه این خبر در این خصوص ابراز نظر نکرده، اما از آغاز جنگ اوکراین حمله بر این کشور را عملیات نظامی ویژه عنوان می کند. وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه گفت که نیروهای روسی 5 حمله پیهم نیروهای اوکراینی را در نزدیکی شهر کوزیمیفکا در منطقه لوهانسک عقب زدند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی این وزارت گفت که اقدامات عملی نیروهای روسی، آتشباری توپخانه، حملات هوایی و سیستم‌های شعله افگن سنگین نیروهای دشمن را به مناطقشان عقب زده است. با گفته آقای کوناشینکوف بیش از 160 جنگجوی اوکراینی، 5 تانک و 9 واسطه زرهی و 10 لاری تخریب شده است. اسوسییتد پرس میگوید که این ادعاهای وزارت دفاع روسیه به گونه مستقلانه تایید شدن نمیتواند. مقام های اوکراینی اول امروز چهارشنبه گفتند که در حمله سه‌شنبه شب روسیه بر یک تانک تیل در دنیپرو 2 نفر از جمله یک زن حامله دار کشته و 4 نفر زخمی شدند. صدها مهاجر سوری بر کاروانی از لاری ها در شهرک کوهستانی ارسل لبنان سوار شده راهی سوریه شدند. سفر این مهاجران به روز چهارشنبه تازه ترین تلاش توسط حکومت لبنان برای سازماندهی برگشت یک کتله از مهاجران از لبنان است که خود با بحران های مختلف دست و پنجه نرم می کند. بیش از 1 میلیون مهاجر سوری که بسیاری ادعا میکنند بسا بیشتر از این رقم است، پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه به لبنان مهاجر شدند. منتقدین در لبنان سرازیر شدن این مهاجران سوری را یکی از دلایل بحران اقتصادی فعلی در لبنان عنوان میکنند. رهبران سیاسی بکرات برنامه‌های را برای اعزام مجدد این مهاجران به سوریه اعلام کردند، اما سازمان‌های بین‌المللی و خود مهاجران در مورد بازگشتشان به سوریه محتاطانه عمل کردند. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت استرالیا، رقابت امروز میان تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند به خاطر باران برگزار نشد و به هر دو تیم 1-1 امتیاز داده شد. نیوزیلند رقابت نخست خود را با استرالیا برنده شده بود، اما افغانستان در نخستین رقابت این جام خود در برابر انگلستان شکست خورده بود و پیروزی در رقابت امروز برایش حیاتی تلقی می‌شد. اما کسب 1 امتیاز باز هم می‌تواند برای افغانستان مثمر تمام شود. رقابت بعدی افغانستان در این جام در 28 اکتبر با تیم آیرلند برگزار خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش های ای برنامه. در حالی که در حال حاضر قدرت در افغانستان به دست طالبان، شماری از چهره‌های سیاسی کشور در خارج به دنبال احیای نظام جمهوری هستند و برخی هم سخن از فدرالی کردن افغانستان می‌زنند. کارشناسان امور هم در مورد موثریت نظام‌ها در افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما یک تشابه در این دیدگاه‌ها وجود دارد، آن هم پایه مردمی نظام‌ها. جزئیات بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
افغانستان طی 5 دهه اخیر نظام‌های مختلف را تجربه کرده، اما هیچ یک از این نظام‌ها پایدار نبوده و سبب ثبات دائمی و رفاه برای مردم این کشور نشده است. اخیراً شماری از سیاستمداران حکومت جمهوری پیشین دور دوم محور احیای جمهوری و فدرالیزه کردن نظام افغانستان حرف و حدیث‌های می‌زنند، در حالی که طالبان قدرت را در دست دارند و بر نظام مبتنی بر شریعت تأکید می‌کنند. رضا قاسمی عضو بخش تحقیقات انستیتوت باختر در آلمان به صدای آمریکا گفت که افغانستان طی 50 سال اخیر آزمایشگاه نظام‌های سیاسی بوده و هر گونه نظامی در پی کودتا و یا اجبار بر مردم تحمیل شد.
در طول تاریخ مردم افغانستان هیچگاه به نظام سیاسی که عدالت، امنیت و رفاه متوازن و پایدار را تأمین کرده باشد دست نیافته. از 30 سال به طرف یکی از خواستهای اساسی رهبرا و متفکرین علم سیاست و جامعه شناسی نظام فدرالی بوده که مدعیان که تنها نظام سیاسی که هر فرد افغانستان منافع خود را میتونه در آینه او ببینه همان نظام فدرالی است.
با تازگی محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان که در نیوزیلند است، با اعلام حزب به نام عدالت و آزادی افغانستان بر ایجاد نظام جمهوری اسلامی فدرالی در این کشور تاکید کرده است. هرچند آقای دانش زمانی که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود گفته بود که نظام فدرالی در شرایط کنونی به نفع این کشور نیست. رضا قاسمی گفت که کار کردن آقای دانش با نظام جمهوری به معنای طرفداری از سیاست حکومت وقت نبود. سید نورالله راقی، دیپلمات پیشین افغان، نیز معتقد است که قدرت به زاد خود فساد آور است و نظام متمرکز فساد مضاعف را به دنبال دارد.
ساختار سنتی متمرکز قدرت در افغانستان باید به یک ساختار غیر متمرکز نهادمند تغییر کند تا از طریق توزیع نهادمند قدرت، نظارت عمومی مردم، نظارت آزاد رسانه ها و محدودیت های قانونی فساد آوری قدرت و طغیانگری حاکمان مهار شود.
آقای راقی در رابطه به تغییر موضع آقای دانش گفت چون این تغییر بیانگری این است که با درک ناکارایی نظام متمرکز در افغانستان، تغییر نظام به ویژه فدرالیزه کردن آن به یکی از گفتمانهای اصلی در افغانستان مبدل شده است. سرور دانش گفته است که در حال حاضر نظام فدرالی هم در قالب نظام ریاستی و نیمه ریاستی و همچنان در قالب نظام پارلمانی قابل تطبیق است. اما رامش سالم، استاد علوم سیاسی، معتقد است تا زمانی که یک دید واحد ملی در افغانستان شکل نگیرد و طرف‌های درگیر به این واقعیت پی نبرند که نظامی که برخواست از اراده مردم، قانون اساسی و انتخاب عادلانه نباشد، هیچ راهی برای بیرون رفت از بنبست سیاسی کنونی وجود ندارد. اما این استاد علوم سیاسی در مورد مطرح شدن نظام فدرالی گفت
این اظهارات در حال مطرح میشه که در افغانستان چنین زمینه‌ای وجود ندارن و افرادی که بیرون از افغانستان مبارزه میکنن برای احیای نظام سیاسی و فکر میکنم که این کار به درست نخواهد بود به خاطر که توان تطبیق نظام فدرالی در افغانستان امروز وجود ندارن و این توان را رهبران سیاسی در افغانستان دارن نه کسانی که دارن روی یک برنامه مهم ملی و فراگیر ملی کار میکنن.
آقای سالمی تاکید کرد که برای نوعیت نظام باید همه پرسی برگزار شود که مردم چگونه نظام را حمایت میکنند و آن را میخواهند. و گفته ی آقای سالمی نظام ها در افغانستان به دلیل این که توسط کشورها و عوامل خارجی بنیان گذاشته شده و پایه های مردمی نداشتند پایاپای شکست خوردند. اما عزیز معارج تحلیلگر سیاسی با اشاره به مداخله کشورهای همسایه و جامعه جهانی در امور افغانستان و ذهنت ها در نزد برخی سران قومی ایجاد نظام متمرکز بر قانون اساسی مدون را به نفع افغانستان می داند.
شرایط افغانستان حتی تقریبا چند ساده به این طرف که دیده شود در افغانستان بنابر کثیر قومی و همچنان جغرافیه مشخصی که داره و همچنان درگیر مشکلات با همسایه که داره یک نظام متمرکز بهتر خواهد بود نسبت به نظام های فدرالی که نظام های فدرالی معمولا منتج به توته شدن یا تجزیه شدن افغانستان و یک زمینه و مقدمه برش فراهم خواهد شد.
برخی کارشناسان سیاسی دیگر نیز حضور مردم در تصمیم گیری های مهم سیاسی و قدرت را اصل برای پایداری هر نظام سیاسی در افغانستان میپندارند. اسدالله ظاهری استاد علوم سیاسی حمایت های خارجی را در شکل گیری نظام در افغانستان مهم میداند ولی اصل استحکام نظام را حمایت مردم میخواند.
نادیده گرفتن مردم به هیچ وجه نمیتواند به صلاح مملکت و به خیر آینده مملکت باشد. بنابراین نظام دموکراسی و نظام مردم سالاری که مردم حکومت را از خود بداند و مردم حکومت را بسازد و حکومت خادم مردم باشد و حکومت حامی مردم باشد، این میتونه مشکل ما را حل بکنه و آینده افغانستان را بهتر بسازد.
افغانستان در 100 سال اخیر 7 نوع نظام سیاسی را تجربه کرده است: شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری دولت اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی. از میان این نظام ها تنها شاهی مشروطه محمد ظاهرشاه 40 سال دوام یافت و هیچ نظام دیگر تا اکنون در افغانستان این مدت را دوام نیاورده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شماره از احزاب سیاسی افغانستان نظام‌های سیاسی متفاوت را برای کشور پیشنهاد می‌کنند که از دید اونا این پیشنهادها می‌تونه راه حل برای منازعه طولانی مدت در کشور باشه. تا چه حدود پیشنهادهای این سیاستمداران به نفع مردم افغانستان است؟ در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر نوروز اقمل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم می‌شنویم.
دکتر سبقمل، آیا طالبا به نظام چند حزبی در افغانستان اجازه خواهد دادن یا نه؟
تجربه حکومت سابقه طالبا معلوم نشد که فکر میکنم طالبا شکل انحصاری میخواهد که انحصاری خود تکمیل کنند و نمیخواهد که حکومت مشارکت ملی در کشور داشته باشد.
مسئله مهم دیگه ای است که سیاسیونی که در خارج از افغانستان برای احیای نظام سیاسی کشور مبارزه میکنن، اینا در حال حاضر چقدر توانایی رهبری را دارن و چقدر از حمایت مردم برخوردار هستن؟
متاسفانه سیاسیونی که در افغانستان در جریان 40 سال دخیل بوده، اکثریت از جا امتحان بسیار موفق را سپری نکردن. از مردم متاسفانه از حمایت مردم برخوردار نیست، ولی چون نظام موجوده در افغانستان دارای خلای بسیار زیاد است، شاید این سیاسیون استفاده از این خلای نظام موجوده کنه و از این طریق بتانه که توجه مردم را جلب کنه، با وجود از اینکه یا ظرفیت و شهرت خاصی را در بین مردم ندارد.
اما بررسی ها نشان میده که افغانستان مثلا نظام های شاهی مطلقه و شاهی مشروطه و جمهوری و جمهوری سوسیالیستی و دولت اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی را تجربه کرده. با نظر شما چه نوع سیستم بر افغانستان مؤثر بوده میتونه.
من فکر میکنم زیاد تا کن مشکل در اشکال حکومت را که شما اشاره کردین در حکومت ها نبوده، ولی متاسفانه مشکل در زماندارای امور و رهبرای ما که حکومت ها را رهبری میکردن مشکل زیاد او بوده، مشکل در افراد بوده. در دنیا شما ببینین خویا حکومت شاهی، این ما فیلن از اندستان هم باید صحبت میکنیم اینجا از میبر شاهی صدر اعظم وجود دارم و یا جمهوریت هست، من میبینیم شما در امریکا هستین و حکومت بسیار از مملکت بسیار پیشرفته از اونجا نظام جمهوری با شکل خوب معفق پیش میره و یا حتی از ایرای سعودی در بخش کشورهای عرب با اون شکل امارات هست و او هم به شکل از اشکال حکومت های معفق هست چندین ده ها در کشوران و تد کتد حکومت میکنند. نظام شاهی تقریبا در افغانستان 40 سال حکومت کرده، ما با وجود جات حتی در جنگ جنگات یا مخالفت با نظام شاهی میکنیم، ولی متاسفانه نظام هایی را که بعد از نظام جمهوری تطبیق شد در افغانستان متاسفانه نتیجه کاملا خراب بودن. ولی بعضی وقت تحت ارمان دیگه میکنم که کاش که نظام شاهی میبستیم، ولی نظام در داخل افغانستان میبود حقوق تمام مردم برآورده میشد و نظامی میبود که خدمت بر مردم میکرد.
شما به خلاهای اشاره کردین که در نظامهای مختلف وجود داشته، چطوری خلاها احیا شده میتونم؟
سه موضوع عمده. اولی که اگر به شکل انتخابات میشه، انتخابات باید شفاف باشه، هر کسی را که ما میاریم راستیم او حمایه تمام مردم افغانستان را داشته باشه به هر شکلی که میاد، اگر اماراتی می باشه و یا بالاخره شما جمهوریت مثال داده، یعنی انتخابات باید به شکل درست باشه، حتی از شورای انتخاب ولایتی می آید، شورای ملی می آید، یا حتی در حوزه ها انتخابات می باشه یا انتخابات شفاف باشه. دوم، همون زمانداره اموری که تجربه بسیار موفق نداشته در گذشته از ما نیک برخوردار نیست، مردم افغانستان باید دیگه باید درجه شانس نده، نه به اساس قوم و نه به اساس مذهب و نه به اساس روابط سیاسی که این مردم هایی که تجربه موفق نداشته باز به قدرت برسه. و سومی که باید ما زیاد از موضوعات قومی و از موضوعات ازیدیشون زیاد ترجیح داده شده برای افرادی که ذکیتی و شایستگی همون وظایف مربوطه را در بخشای مختلف داره باید برای دو چانس داده شده، شایستگی را ترجیح داده شده و این انتخابات شفاف و موضوع فساد اداری و ما شما به یک شکل از اشکال تمام مردم افغانستانی که در هر قوم هم در هر گوشه هست و باید چانس داده شده و حتی نظریت یا روز گرفته شده که به روزا در قسمت مختلف دنیا حتی سیاسی سر موضوع که افغانستان بحث میکنن با وجود ازی که یا تو شایستگی درستم نداشتم کسپانه نام خوب نداشته، بازم همین هم یک پرسد شده میتونه که هر کسی که در زمانداری امور میشه باید برای تمام سیاسین افغانستان از نظریتشان استفاده کنه، پیشنهاداتشان استفاده کنه، این موضوع باشه با دو صورت ما شما یک نظام بسیار ملی، نظامی که از حمایت مردم برخوردار است و نه تنها از اینکه تنها طرف کشورها زیاد هر کسی که میاد فعلا نظام موجوده را متاسفانه که میبینیم خودیت تصامیم میشن در کشورهای همسایه گرفتن میشن، اگر ما شما نظامی را داشته باشیم که تصامیم در افغانستان گرفته شد شفاف باشه و تمام اقوام مردم به اونجا خود ببینن، اینی یک شکل از اشکال است که انشالله ما شما از بحران امروزی شاید با آسانی برای
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بر اساس سروی تازه که روز چهارشنبه 26 ماه اکتبر منتشر شد، افغانستان در میان 120 کشور ناامن‌ترین کشور دنیا خوانده شده. اما در این سروی همچنان گفته شده که زنان افغانستان نسبت به سال 2019 حس امنیت بیشتری دارند. فایزه ایسان در این مورد مصاحبه با کریم پیکار پامیر تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که اینک تقدیم میشه.
پیگار صاحب محترم، با تازگی تحقیق یا سروی را به نشر رسانده افغانستان ناامن‌ترین کشور دنیا گفته. به نظر شما این ریسرچ یا این تحقیق چقدر با واقعیت های افغانستان نزدیک است؟
ریسرچ هایی که می کنن معمولا در کشورهای مختلف، مؤسسات مختلفی که به عنوان یا به عنوان وظیفه یا به عنوان بزنس خودشان این کار می کنن، ما نباید 100% در این موارد متیقن باشیم. نه تنها در این قسمت، در قسمت های مختلف دیگه اوضاع و احوال افغانستان ما باید این گزارشاتی را که به نشر می رسه با شک و تردید بررسی بکنیم، به خاطر ای که اینا احصایه‌گیریشان چندان دقیق نمی باشه. از جانب دیگه وقتی گفتن افغانستان از جمله کشورهای ناامن جهان است، مسلما که همونطور است.
شما گفتین طالبان خود باعث ناامنی می شدن پس از اینکه پیش از اینکه کنترل افغانستان را بگیرن. حال که طالبان کنترل افغانستان را گرفته، انفجار انتحار نیست. به نظر شما موارد عمده ناامنی در افغانستان چی میتونه باشه؟
ببینین، موارد عمده از یک جانب بیکاری مطلق در سرتاسر کشور است. هر زمان در هر جامعه که بیکاری وجود داشته باشه، هم بیماری همراهش است، هم جنایت همراهش است، هم سرقت است و هم انسان کشی است و امثال جنایات. این به صورت عمده باید سر از این موضوع ما فکر بکنیم. هر انسان تقاضایی دارد، نیازهایی دارد. وقتی که این نیازها برآورده نشد، عواید وجود نداشته باشد، پس چه میشه؟ یقینا که جنایات دامنش گسترده می باشد. ای یکی. دوم، فشارهایی را که بالای مردم وارد می کنن. ما می بینیم، تصاویری را می بینیم، اسنادی به نشر می رسه که حتی همی دورگردهای بیچاره بینوای شهر کابل می بینیم که همی موادش که بسیار یک چیز ناچیز می باشد چپه می کنن و زورگویی می کنن. لطکوب است، فشار است، ترس است، حراس است و سایر مسائل. اینا همه ایش ناامنی ها تلقی می شن. در حالی که مقاومت های مسلحانه در بخصوص در شمال افغانستان، در هندوکش ها جریان داره، در میشه روز خونریزی ها وجود داره، در اینجا جنگ ها هستن، روز قطع نشدن، اینا همه ناامنیه هست.
و در گزارش گلوبال گفته شده که نسبت به سال 2019 زنان در افغانستان 12% احساس امنیت میکنن، در حالی که در سال 2019 8% بود. شما فکر میکنین از وضعیت جاری زنان افغان در کل راضی باشن و حس امنیت کنن در حکومت طالبان؟
ببینین، من با می دلیل خدمتتون عرض کردم که این مؤسساتی که ریسرچ میکنن، سخنشان، کارشان، اعلان نتیجه 100% نباید مورد قبول باشد. باید ما مورد تردید قرار بدیم، چون اینو از بیرون مشاهدات خود یا مطالعات خود انجام میدن. در حالی که در داخل افغانستان ما میبینیم که زنان امی و کنون دچار فشارهای چند جانبه قرار دارند. تا دیروز پیش از حاکمیت طالبان، زنان تعداد زیادی بیرون میرفتن، کار میکردن، لبنان تهیه میکردن، فرزندان خودشان، یتیمان خودشان کمک میکردن، یعنی از جی 100% خودشان نجات میدادن. ولی امروز اونمو کار از چنگشان رفته، عاید ندارن، بیچاره ماندن، از یتیم گرفته تا بسیار معلولینی که ما در افغانستان داریم. زنها همه به صورت کل در چهار دیوار خانه ها محبوس شدن. پس چگونه گلوبال یا هر مؤسسه دیگه ادعا میکنه که زنها احساس مسئولیت میکنن؟ زن افغان تحقیر شده امروز کاملا، خود از جامعه میبینه که حذف شده میره روز به روز. این کجا امنیت وجود داره؟ این فیصدی از کجا تهیه کردن ریسش؟ من نمیدونم.
و در اخیر هم میخواییم بفهم که به نظرتان پس منظور امی گزارش ها چی است؟ منظور تحقیقات چی است؟ یعنی و چی به درد میخورن؟
مقاصد و منظورهای خاص دیپلماتیک و سیاسی همیشه وجود داشته و همیشه در بخصوص در مورد افغانستان که میشه بروز همیشه به کار میره. موقفگیری، عرض کردم خدمت شما، جهتگیری های خاص در قبال حاکمیت طالبان، منافع ملی کشورهای مختلف و موضعگیری کشورهای زی دخل در امور افغانستان همیشه که دست بالا دارن و میلیون ها دلار مصرف میکنن در راه رسیدن به اهداف خودشان. با او دلیل است که اینا خوب توانمندی های علمی، تکنیکی و مالی که دارن کار خود میکنن، در موقعش یک چیزی را مطابق فراخور حال خودشان بیرون میدن.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.